أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا و تمتعه فیها طویلا. خداوند تبارک و تعالی علوم ما، عقول ما، یقین ما، قلوب ما را نورانی به انوار اهل بیت علیهم السلام بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. انشاءالله از امشب و فردا شب وارد متن بحث نبوت میشویم. قبل از ورود من خطبه رو کوتاه‌تر خوندم که یک تذکری باز هم به عنوان مقدمه عرض بکنیم کوتاه، که وارد اصل بحث بشیم. و اون مقدمه کوتاه این است که به طور کلی توجه داشته باشیم اگر کسی بخواهد در هر مطلبی تشکیک بکند میتواند، یعنی اگر کسی بناش بر این باشه که به جای دنبال حق و حقیقت بودن در هر موضوعی دنبال این باشد که اشکال بکند، یعنی نقد بکند. بعضی هستن روحیه‌شون اینطور شکل گرفته، هر چی بهش میگی یه چیز دیگری میگوید، هر چه در هر موضوعی میگویی یک نقدی دارد، یک پاورقی و حاشیه‌ای دارد. این هم یک دست از افرادن. اینا رو برای چی میگیم؟ برای اینکه ما مواظب باشیم اینطور نباشیم. یک خورده ای انسان باید روی حرف طرف مقابل، علل خصوص اگر طرف مقابل در هر حوزه ای ها، امور خانوادگی، اجتماعی، هرچی، خصوصا اگر طرف مقابل ما یک انسانی که عاقله، بالاخره اهل علم، اهل فکر، اهل عقل، اهل مطالعه است، اهل بررسی و تحقیق است، وقتی یه حرفی داره میزنه ما اول سعی بکنیم حرف او را بفهمیم، بعد روش فکر بکنیم که آیا این حرف کامل هست یا ناقص، غلط هست یا درست. این خیلی مطلب مهمی است. یه روشی هست، این یک روشی در همه حوزه ها هست، در همه امور، نه فقط بحث نبوت و توحید و اعتقادات، حتی در مسائل سیاسی، اقتصادی، خانوادگی، اجتماعی، فردی، شغلی. حالا بنده خدا یک عمری تو بازار آهنه، حالا سواد داره یا نداره؟ اصلا بالاخره 30 ساله داره کار میکنه، داره به شما یه مشورتی میده، یه پیشنهادی به شما میدهد، فکر بکنه قلن روش. این حالت جبهه گرفتن شبیه تقریبا بعضی حالات بعضی جوان هاست، جوانترها، هر چی میگی میخواد قبول نکنه، یه حالت طغیان، یک حالت جنگ و دعوا. این خیلی ضرر میزنه به انسان، بسیار ضرر داره و توجه داشته باشیم. بالاخره افرادی که یه خورده با استعدادتر هستن یه کمی، این هر چی شما بگید الان شبه میتونه اشکال کنه و بگی شما نمیتونی به من ثابت بکنی الان شبه. راستم میگه نمیشه، به یک معنی نمیشه. این که به بعضی از علمای عامه میگه امام المشککین، یعنی همین دیگه، هر مطلبی رو ورود پیدا میکنه اشکال میکنه، فقط یاد گرفته نقد کنه، فقط بلد ساختمون رو خراب کنه، ساختنشو دیگه بلد نیست. این خیلی روحیه خطرناکی هست، علل خصوص اگه کسی با این روحیه وارد مسائل علمی، علل خصوص نسبت به روایات و فرمایشات تعالیم انبیا. اصلا شما این نبی را قبول داری یا نداری؟ اصلا مسلمان هستی یا نیستی؟ هر چی که هستی، یک شخصیتی به عنوان پیغمبر اسلام، به عنوان امیرالمومنین، شخصیت متفکری بوده. بالاخره 1400 سال گذشته هنوز 1 میلیارد بیشتر طرفدار داره. امیرالمومنین علیه السلام، اهل بیت علیهم السلام، بعد از گذشت 1100 سال حدوداً از غیبت اونها که اصلا طرفدارانشون با اونها مرتبط نیستن، نمیبینن اونها را، اصلا ارتباط قطع کامله، هنوز بیش از مثلا چند صد میلیون طرفدار دارن، طرفدار پروپاگورس دارن. خب این آدم ها معمولی نبودن که تونستن چنین جریان های قوی را بندازن، چنین مرید هایی برای خودشون درست بکنن، ولی اون که شما اصلا قبولشون هم نداری به لحاظ اعتقادی. وقتی میری پای نهج البلاغه می نشینی، پای استدلال های او می نشینی، اول در مقام فهم باش، ببین حرف او رو می فهمی. ما هم با اون طرف هم اینا، کانت، هگل، هر کی که هست، فیلسوف غرب، رئیس پدر ملحدین عالم هست، مثلا پدر، حضور شما عرض کنم، منکرین خداست، در همه منکرین خدا اولین منکر خداست. این آدم کسی نیست که به این راحتی مثلا انسان سریع با دید نقد وارد بشه، بفهم حرفشو. لذا بزرگان علما توصیه کردن به طلاب علوم دینی، به ما توصیه میکردن، هنر اولیه در ارتباط با علما فهم کلام علماست. حالا بفهم چی میگه، منظور او رو تلقی بکن، درک بکن کامل، هضم بکن، ادلش رو ببین، دلایل رو ببین، بفهم کامل، به نحوی که اگه به خودش تقریر کنی، توضیح بدی، بگی آقا خدا پدر و مادر تو رو بیامرزه، درسته، من همین رو میخواستم بگم. حالا استاد سوال دارم، یا آقای استاد، یا آقای متفکر، یا آقای صاحب ایدئولوژی و تفکر، حالا من سوال دارم، این اشکال به حرف شما به ذهنم میاد، بله حالا وقت اشکال کردنه. نه اینکه انسان از ابتدا با حالت تشکیک وارد بشود، چون خداوند ذهنها رو، بعضی ها ذهنها جوال قویه، میتونه این کار رو طرف بکنه، ولی باید مراقب باشه شیطان برش مسلط نشه، میتونه در هر حوزه اشکال کنه، نقد کنه، رد کنه. خب اینم یه تذکری در ادامه مطالب مربوط به شب قبل، این هم تذکر اخلاقی است، هم تذکر روشی اعتقادی است، برای اینکه انشاءالله این افرادی که جولان ذهن دارند، حدت ذهن و جودت ذهن دارند، اینها ذهنهای قوی دارند، هوشهای زیادی دارند، هوش سرشار، نحوه نبوغی دارند، اینهای وقتی مراقب باشن این نعمت براشون تبدیل به نقمت نشه. این نعمته، باید از این استفاده خوب کرد، نه اینکه انسان ورود پیدا کنه من با همه میتونم بحث کنم و همه رو مغلوب کنم و همه رو قانع کنم، پس این کار رو انجام بدم به هر قیمتی، به هر بهانه. خیلی خوب، این ادامه بحث قبل که تمام شد. در ارتباط با اصل نبوت، اثبات این که واقعا حقیقتی به نام نبی و وحی و اتصال به غیب مطرح هست، تخیل نیست، توهم نیست، واقعیتی است. در ارتباط با این، ما با دو روش میتونیم وارد بشیم به بحث نبوت. دو روش داریم. روش اول که نوعاً علما تقریبا میشه گفت همه علما قریب به اتفاق، هر کسی ورود پیدا کرده این روش اول رو رفته. روش اول چی هست؟ از طریق صفات خداوند وارد شدن برای اثبات نبوت. روش خوبی هم هست. یعنی چی؟ یعنی چون اصل نبوت مبتنی بر توحیده، یعنی اول توحید هست بعد نبی دیگه، چون ادعای نبی چی هست؟ که من از جانب خدا آمدم، به من خداوند وحی می کند، من فرستاده خدا هستم، پس یه خدایی قبلش باید ثابت بشه. اگر ما خدا رو قبول نکنیم، باور نکنیم، اعتقاد نداشته باشیم، بحث اصلا نوبت به نبوت نمیرسه. مثل این که اگر ما اصل نبوت مثلا رسول الله رو قبول نکنیم، نوبت به اخذ از قرآن نمیرسه، یا نوبت به اخذ از امیرالمومنین نمیرسه به عنوان حجت خدا. پس اصل نبوت دوم است. اول چی آقا؟ توحیده. اول خدا ثابت بشه، درسته؟ حالا چون خدا ثابت شده، کی ثابت شده؟ سال قبل، فاطمیای سال قبل خدا ثابت شده. چون خداوند ثابت شده مثلا در بحث ما فرض میکنیم میریم جلو، حالا به بحث نبوت میرسیم، حالا از صفات خدا ما استفاده میکنیم چون خدا رو ثابت کردیم دیگه، الان توی این مرحله بحث هستیم، چون خدا رو ثابت کردیم از صفات خداوند استفاده میکنیم برای اثبات نبوت. اینو توضیح خواهم داد حالا انشالله. از خلاصش اینه، خلاصه این روش استفاده از صفت علم و صفت ببخشید حکمت و صفت عدل خداوند، خلاصش اینه، عمده ادله روی اینه، قاعده لطف و این مسائل همه مربوط به حکمت و عدل خداونده. چون خداوند عادل است خلق را بدون راهنما رها نمی کند، چون خداوند حکیم است خلق را ضایع نمی کند که غایت اونها رو براشون تعریف نکنه. توجه می فرمایید؟ اینا میگن قاعده لطف است و مسائلی مطرح خواهیم کرد. پس چون خدا رو ثابت کردیم از صفات خدا استفاده می کنیم، میگیم که پس لازمه ی حکمت خدا، نتیجه ی عدل خداوند، نتیجه ی لطف خداوند به خلق این هست که نبی بفرستد. بعد میریم سراغ این که حالا چطور بفهمیم اون نبی هست، میریم تو معجزات و نشانه های نبوت. تا اینجا درست وارد این بحث نشدیم، من فقط دارم نقشه کلی و دورادور بحث نبوت رو میگم. الان روش بحث رو میخوایم بفهمیم، روش ورود به موضوع مهمتره از خود موضوعات. مثل کتاب ها، خیلی وقت ها از آقا این در کتاب هایی که مطالعه میکنیم فهرست کتاب مهمتر از متن کتابه، به یک معنای مهمتره. شما یک کتاب مهمی میخواید بخونید، مثلا مثل وسائل شیعه، کتاب وسائل یا کتاب کافی، فهرست کتاب چی اصلا؟ آقا کتاب عقل، علم، توحید، حجت، بعد فروع کافی هست، بعد روزه کافی هست، مثلا حالا بعد توحید ایمان و کفر هست و کتاب قرآن هست و دعا هست و کتاب اشراط، بعدم کتاب این دورنمای کتابو بدونیم چی هست. وسائل شیعه همینطور خیلی مهمه، کتاب‌های مهم انسان فهرستشو باید بدونه. بحث‌های مهم هم همینه، بحث‌های توحیدی هم همینه. توحید ذات داریم، توحید صفات داریم، توحید افعال داریم، توحید عبادت داریم، کلیت مباحث میاد. حالا اسماء الله میره کجا؟ مثلا میره تو توحید صفات، مثلا عرض می‌کنیم. بحث جبر و اختیار و عدل خدا میره کجا؟ میره توی بحث توحید افعال. موضوع شرک و عبادت اینا کجا میره؟ میره تو توحید عبادت. بحث ها رو بدون انسان در توحید هر کدوم کجا باید پیگیری کنه، کجا باید بحث کنه، خیلی فواید داره، نمیخوام وارد این موضوع بشم که فواید دانستن بحث به لحاظ روش و متد و از دورادور این چه فواید زیادی داره. تا اینجا روشن؟ حالا ما داریم بحث نبوت رو اول روشش رو بیان میکنیم. روش ورود به اثبات حقانیت انبیا دو روش هست، یا از صفات خداوند شروع میکنیم میایم میرسیم به اثبات نبی، یا نه خدا رو قبول کردیم مستقیم میایم سراغ یکی از انبیا. خداوند رو ثابت کردیم، ما مستقیم حالا میایم در عالم بیرون. چون خداوند رو ثابت کردیم یعنی چی؟ یعنی نشستیم بحث کردیم، فکر کردیم، درسته؟ بررسی کردیم، تحقیق کردیم، فهمیدیم این عالم رو خدای آفریده. خب حالا میایم تو زندگی، حالا میایم بیرون، میایم در بیرون میبینیم پیغمبرانی آمدن ادعای نبوت کردن، مستقیم میایم با همین پیغمبر، و این پیغمبر یا اینجا دو دسته میشه، یا خاتم الانبیا هستن، یعنی ما مستقیم میریم سر پیغمبر اکرم، منی که خدا را قبول کردم مستقیم میرم رو بررسی حقانیت پیغمبر اسلام، ولو اینکه من مسلمان نیستم هنوزا، مسیحی نیستم، یهودی نیستم، دینی ندارم، من فقط خدا را قبول کردم. البته مسیحی نیستم، یهودی نیستم، نه یعنی که خبر از این ادیان ندارم، بالاخره من پدر دارم، مادر دارم، شهر دارم، فامیل دارم، خانواده دارم، بالاخره توی کشوری به دنیا آمدم، یا اطرافیان من مسیحی هن، یا یهودی هن، یا مسلمان هن، یا بالاخره من در یک جامعه زندگی میکنم، بالاخره من مطلع هستم، چون عالم واقعیت دیگه از توهمات میایم بیرون، از خیال بافی ها میایم بیرون، در عالم خارج زندگی بیرون بالاخره میدانم، هر انسانی میداند یه دینی هست به نام اسلام، یک دینی هست به نام مسیحیت، یک دینی هست یهودی ها هست، توراتی هست، انجیلی هست، یک عده هستن اصلا منکر خدا، اینا که منکر خدا رو ما گذاشتیم کنار فاطمی قبل، یعنی باهاشون بحث کردیم اومدیم در، حالا میایم میخوام ببینیم دینی هست، دینی نیست، حق هست، حق نیست، چی هست موضوع. اینجا
دو تا کار میتونیم بکنیم، گفتیم یا از صفات خدا ثابت میکنیم که اون روش کار نداریم، یا میایم سراغ بررسی یکی از انبیا، فرق نمیکنه، مستقیم بریم سر اثبات یک نبی. میخواد حضرت موسی باشن، حضرت ابراهیم، حضرت نوح، حضرت عیسی، پیغمبر اکرم، اینجا فرق نمیکنه، یک پیغمبر رو، فقط یک پیغمبر رو، حتی یک پیغمبر رو علی نحو الاجمال، حتی ندونیم کدومشون، بدونیم آقا 100 تا پیغمبر آمدن، ما دلیل آوردیم یقینا یه دونه از اینا راست میگن، حتی اینطور ها. کسی این بحثا رو نکرده، من فقط برای اینکه بحث باز بشه، منظورم معلوم بشه، مراد معلوم بشه چی هست، داریم اینجوری بحث میکنیم، ولی هیچ کی اینجوری بحث نکرد، نیازم نیست، اینقدر وسواس به خرج دادن نیاز نیست. ما بیایم اینجوری بحث کنیم، بگیم آقا 100 تا، 1000 تا، 2000 تا، یه تعدادی افراد آمدن ادعای نبوت کردن، ما به هر دلیلی ثابت کنیم یه دونه از اینا راست گفته، واقعا پیغمبر خداست، اصل نبوت ثابت میشه. حالا اون یه نفر حضرت عیسی باشن، حضرت موسی باشن، هر پیغمبری باشن، یه نفر اگه ثابت بشه بهش وحی میشه، معلوم میشه خدا پیغمبر فرستاده، حرفش میشه حجت، حرفش میشه حرف خدا، درسته یا نه؟ یه نفر ثابت بشه این خدا فرستاده، حرفش میشه حرف خدا، تمام. خیلی بحث اینجا بعد قشنگ ادامه پیدا میکنه، یعنی شما حتی نبوت حضرت موسی رو الان بتونید ثابت کنید که یقینا بگیم با ادله روشن بشه حضرت موسی پیغمبر است و پیغمبر بوده، از همینجا ما میرسونیم به شیعه اثناعشری، فرق نمیکنه، حضرت آدم رو قبول کنه میرسونیم به شیعه اثناعشری. بحث رو ادامه میدیم، مجبور میشه با همون ادله ثابت میکنیم که الانم باید حجت خدایی باشه روی زمین. اصل ارتباط بین عالم انسانها، عالم دنیا، عالم امکان و خداوند، اصل این ثابت بشه. ما میخوایم یه کاری کنیم کسی نیاد وقتی خیال بکنه که آقا اصلا دینی در کار نیست، اینو میخوام جلوشو بگیریم. امروزه در این عصر غیبت جوانها، مردم هیچ دلیلی نداشته باشن، اینو میخوایم انشاءالله این رو جا بیفته، واقعا بینی و بین الله منصفانه میگیم ها، هیچ دلیلی وجود نداره برای اینکه آقا دینی نیست، دین هست، شیعه اثناعشری هم هست، تکلیف دوران غیبت هم مشخصه، همش روشن و واضحه با دلیل های قوی. برای اینکه اینجاها رو برسیم، چون ما به زمان خودمون کار داریم، از نبوت باید شروع کنیم دیگه، توحید رو گفتیم، نبوت، بعد انشاءالله باز توفیق باشه، حالا فاطمیه، بعد یا سال بعد هر وقت شد میایم امامت، بعد میایم عصر غیبت، تا این سلسله ها چی بشه؟ واضح بشه. اینا همه دلیل های محکم پشتش خوابیده، خیالات نیست، توهمات نیست، تعصبات نیست، تقلید از پدر و مادر نیست. تکرار میکنم مجدد، یا اثبات میکنیم نبوت را، اصل نبوت را از جانب خدا، از صفات خدا، یا میایم سراغ یکی از انبیا، این یکی از انبیا یا پیغمبر اسلامن یا یک پیغمبر دیگریست، فرقی نمیکنه، مخیریم. اگر پیغمبر اسلام رو ثابت کنیم از اول، یعنی از ابتدا بحث رو بیاریم سر پیغمبر اکرم، کار خیلی دیگه خوب میشه، راحت، خیلی بحث جلو میره، قوی هم جلو میره. اما اگه نه، حضرت عیسی رو ثابت کنیم، باز باید بعدش پیغمبر خودمون رو هم ثابت کنیم، حضرت موسی رو ثابت کنیم، باید حضرت عیسی و پیغمبر خودمون رو هم ثابت کنیم. میتونیم بحث رو از ابتدا بعد از توحید مستقیم بیاریم آقا کجا؟ رو پیغمبر اکرم. این یه روش بحثه، این کمتر در کتابای کلامی بحث شده، بنده ندیدم، اگرم هست من تتبع خیلی تام میام نداشتم، بنده ندیدم، نشیدم تا حالا از اساتید مثلا این شکلی، از اساتید حوزه منظورم، این کلاسا که رفتیم ما نشنیدیم. بحث نمیدونم جا افتاد تا اینجا یا نه، جا افتاد، یعنی سوال کنیم میتونین جواب بدین. پس ما این کارو میخوایم بکنیم، میخوایم بگیم آقا خدایی هست، قبول کردی؟ میگه بله. میگیم یک نفری در بیرون آمده ادعا کرده من پیغمبر آخر از زمانم، ادیان قبل از من نسخ، ادیان بعد از من هم باطل. مستقیم بیاریم بحث رو پیغمبر اکرم. این رو جوانها، غیر جوانها، نخبگان، نوابق، برفرض اگه اینجا باشن مثلا، یا بشنون صدا رو، این روش فکر کنن، هر کی میشنوه صدا رو، هر نقدی دارید، هر سوالی دارید، هر جوری که میتونید رد بکنید این روش رو، روش رو هنوز پیغمبری رو ما ثابت نکردیم، رد کنید. بگید آقا شما داری بحث و طوری جلو میبری، درش مغالطه‌ایه، درش سفسطه هست، درش این روش بحث تحصیل حاصله مثلا و و و مشکلات اینطور داره، اگه تونستید اشکال بکنید، هیچ اشکال وارد نیست، خدا رو ثابت کردیم. حالا میخوای بیه مستقیم فردی آمده 1400 سال پیش ادعا کرده من پیغمبر آخر از زمانم، ادیان قبل از من نسخ است، نسخ شده، حق ندارید عمل کنید، بعد از منم هر دینی بیاد دروغگوی باطله. این رو میخوایم ببینیم که آیا میتونیم ثابت کنیم که پیغمبر اکرم درست میگفتن، راست میگفتن و واقعا دلیل پشتش هست که از جانب خدا آمدن یا نه. اینم یک روش بحثه. حالا ما شروع میکنیم از روش اول که نوع علما و فقها و متکلمین هم همون راهو آمدن. از چه راهی وارد شدن؟ اینها آمدن از طریق اثبات صفات خداوند تبارک و تعالی، اثبات کردن که باید، باید یعنی خود خداوند این باید رو قرار داده، نه اینکه ما بر دوش خدا بذاریم. این که معنا نداره که ما بگیم خدای تو باید، یعنی باید یعنی اینکه خدایی که حکیم هست خودش طبق حکمتش این کار را میکند. چی کار میکنه خدای حکیم؟ خداوند حکیم یعنی خدایی که کارهایش حکیمانه است. وارد استدلال شدیم، ما روش ها تموم شد، وارد استدلال اول شدیم. خداوند حکیم است یعنی چی؟ حکیم یعنی چه کسی؟ یعنی حکیم یعنی کسی که کارهای او حکیمانه است. حکمت ظهور باید کنه، یه کاری باید بکنه، یه فعلی باید انجام بده. بنده خدا رفته برای خودش تو غار تنها تو بیابونای چاهی کنده مثلا رفته 100 سال اونجا داره زندگی میکنه، ما نمیگیم حکیمه، من چه میدونم حکیمه یا نه. کسی که هیچ ظهور بیرونی نداره، هیچ فعلی نداره، هیچ کاری نکرده اصلا، من کاری از او ندیدم، چیزی از او اصلا ندیدم، چطور بگم حکیمه؟ حکیمه نمیدونم، سفیه نمیدونم، نمیدونم. اگر قرار باشه خداوند تبارک و تعالی هیچ کاری نکند، هیچ فعلی انجام ندهد، هیچ خلقتی نکند، که ما چه میدونیم خدا حکیمه یا نه، نمیتونیم اثباتش هم بکنیم حتی، او هیچ. ولی خداوند حکیمه یعنی چی؟ یعنی زمین آفریده، زمین رو میسنجی میبینیم اوه 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 چه خلقت پیچیده ای، آسمان رو میسنجی میبینیم چقدر دقیق، حیوانات، گیاهان، همه اینا، انسان خودش، ارتباطات انسان با حیوانات، حیوانات با یکدیگر، با حشرات، با نمیدونم نباتات، با جمادات، میدونم همه چی منظم. این خلقت میشه حکیمانه، خدا حکیم است، خداوند حکیم کارش حکیمانه است. کسی که حکیم هست کار سفیهانه انجام نمیدهد، کار لغو انجام نمیدهد، کار باطل و غلط انجام نمیدهد، ولی حکیم نیست. و خدا که حکیم هست، پس خلقت خدا حکیمانه. خیلی خوب، حالا فرض میکنیم اگر خداوند انسان را بیافریند با این اختلاف طبیعت هایی که داره، همین الان، همین جمع، هر کسی سلایقش متعدده، مزاجهاش متعدده، طبایعش متعدده، همه، یک کسی غضبناکتره، یک کسی زود عصبانی میشه، یک کسی عجوله، یک کسی بسیار کنده، یک کسی آینده نگره، یک کسی جلو پاشو میبینه فقط، هر کسی تو حوزه های مختلف، یک کسی اعتدالش بیشتره، تجربهش بیشتره، علمش کمتره، و و و و و همه انسان ها با هم متفاوتن. از طرفی این خلقتی که خدا انجام داده در عالم انسان ها، انسان ها به یکدیگر نیازمند قطعا هستند. من نمیتوانم هم کشاورزی کنم، هم دامداری کنم، هم خیاطی کنم، هم همه کارهای خودم رو نمیتونم خودم انجام بدم، چاه سرویس بهداشتی خونه خودم هم خودم بکنم، خونه خودم هم خودم درست کنم، برق کشیش و لوله کشیش و گازش و آبش و بعد خیاطیام و همه کارم خودم یه نفر انجام بدم، بعد همسایه منم خودش، اون که دیگه هم خودش، اونم خودش، نمیشه، اصلا شدنی نیست. خداوند انسان را طوری آفریده نیازمند هست، حتی نیازمند به حیوانات، حتی نیازمند به گیاهانه. انسان نمیتونه فقط بگه آقا ما هستیم و یه گوسفند تمام، ما همین گوشت گوسفند و شیر گوسفند تمام، میمیری، فاسد میشی، از بین میری. گاو، از گاو یه سری بهره آباد ببری، از گوسفند یه سری بهره آباد ببری، از گیاه های مختلف یک سری بهره آباد ببری، و تو هم باید به اونهای خدماتی بدی. یک حقوقی گوسفند به گردن تو داری، یک حقوقی گاو به گردن تو داری، یک حقوقی خروس به گردن تو داری، یا هست یا نیست، روایات داریم یا نه، حتی لباس تن ده حقوقی به گردن تو داری، حق نده هر تو دلت میخواد و الا نظام عالم به هم میریزه. خب حالا اگر قرار باشه خداوند تبارک و تعالی انسان رو با این اختلاف طبایع بیافرینه، به همم نیازمند بیافرینه، اما حاکم قرار نده، راهنما قرار نده، راه درست و از غلط برای انسان تبیین نکنه که ای انسانی که تو مختلف هستی، فکر نکن تو که عجول هستی تو داری درست میگی، بابا تو تندروی داری میکنی، باید برگردی عقب، تویی که خیلی کند هستی فکر نکن تو داری درست میگی ها، این غلطه، این مال عدم اعتدالته. خدا باید یک معتدل، یک نمونه قرار بده تو عالم انسان ها. حکمت خدا اقتضا میکنه، و الا عالم انسان ها چی خواهد شد؟ به زودی فاسد خواهد شد. تازه هنوز که انبیا قرار داده اوضاع عالم اینه، این بوده و این هست و بدتر هم داره میشه همینجور. تازه هنوز که انبیا آمدند، تعلیم دادند، تربیت کردند، این همه زحمت کشیدند، این همه جنگه، این همه ناامنیه در جهان، تهدید، تهدید، زور، جنگ، ناامنی، غارت، دزدی، دزدی های کلان، کلان دزدی قاره‌ای، دزدی منابع طبیعی و و و این همه جنایت. تازه هنوز انبیا آمدن. اگر انبیا نمی آمدند انسان ها چیکار؟ انسان ها میشه مثل حیوان، همدیگر رو میدریدن، تیکه پاره میکردن. هنوز همین مقداری هم که یک نظمی فل جمله بر جهان حاکم هست، یه خرده‌ای، همینم هم به خاطر قواعدی که انبیا تعلیم دادنه. حالا اینا فعلا ادعا نمیخوایم بکنیم چون از اصل نبوت ثابت نکردیم نبی رو، ولی اعتقاد ما این هست دیگه، از بیرون که میدونیم اعتقاد ما چی هست. همین نظمی هم که بر عالم حاکمه به خاطر تعالیم انبیا است، ولی همینم هم اصلا عالم به 50 سال نمیرسید، به 100 سال نمیرسید، عالم انسان‌ها از بین میرفت، درست شد؟ و اعتقاد ما اینه که همین الان اگر امام اصل نباشند، یه ثانیه نباشن، یه روز چه به 40 روز نمیرسه طبق روایات، عالم از من میره. لولا الحجه لساخت الارض به اهلها، اگر عنایات حجت خدا از پشت پرده غیبت نباشد، یا در دوران قبل امام کاظم علیه السلام در زندان، اگر عنایت امام زمان امام کاظم از زندان به عالم هستی نباشد، عالم به هم میباشه، حیوانات اینا مطیع امام و و و وارد این نمیشیم، بس طول نکشیم. خداوند حکیم است، خلقت خدا، فعل خدا، کار خدا حکیمانه هست. انسان با این خاصیت هایی که دارد بدون راهنما حکیمانه نیست، بدون معلم حکیمانه نیست. آقا ادعا شد، ادعا، چرا ادعا شد؟ چون شما سری بردی سر نبی، میگی پس باید نبی باشه دیگه. بله، نبی اون راهنمایه، یعنی خدا باید راهنمایی بفرسته، میزان باشه، حرفش حرف خدا باشه، بگی آقا شما الان باید اینطور زندگی کنید، اونطور رفت و آمد کنید، اونطور غذا بخورید، این غذا حرامه، اون غذا برای شما ضرر داره، اون غذا برای شما مفیده، و امثال اینجور امور. میگه نمونه برو در خانواده خودت، شما بچه‌ای که به دنیا میاری، بچه‌ای که به دنیا میاد، نمونه ابتدای خلقت عالم انسانیه، اول عالم انسانی، انسان اولیه فرض کنید، منهای حضرت آدم ها، منهای انبیا، آدم اولیه، انسان اولیه فرض کنید که نبی درش نیست، چقدر علم داره؟ هیچ، جاهل مطلقه. شما بچه خودت در خانواده خودت ببین، این بچه به دنیا میاد، فرض کن حالا میتونه راه بره، حرف بزنه یه خورده، تازه حرفم انسان اولیه نمیتونه بزنه، حرف نمیتونه بزنه، زبان بلد نیست که. ما اعتقادمون اینه که زبان و حرف زدن را انبیا تعلیم دادن، حضرت آدم کلمات رو آوردن، علم آدم الاسماء کلها، خداوند همه اسم ها رو به حضرت آدم تعلیم داد، تکلم کردن رو به حضرت آدم تعلیم داد و حضرت آدم به بقیه تعلیم دادن. شما انسان اولیه رو اگه فرض بکنید بدون نبی، بدون کسی که خدا بیافرینه، این انسان جاهلی که حرف هم نمیتونه بزنه، هیچ تجربه چیزی هم نداره، انسان اولیه، علم به چیزی هم نداره، این اصلا زنده میمونه؟ اون وقت اینجور انسانی رو آفریدن این حکیمانه است؟ حکیمانه نیست. پس خداوند انسان را بدون راهنما رها نمی کند، اگر رها بکند می شود غیر حکیمانه، یک موجودی رو خدا آفریده، این موجود خودش رو از بین برد. چرا؟ چون معلم نداشت، چون راهنما نداشت. اگر راهنما میداشت از بین نمیرفت. شما نگید عالم حیوانات رو چی میگی؟ حیوانات که زندگی کردن ادامه پیدا کرد، به خاطر اینکه قوانین عالم حیوانات با انسان ها متفاوته. حیوان خودش میتونه کار خودش رو به تنهایی انجام بده. به قول آقایون حکما میفرمایند که حیوانات مدنی و طبع نیستن، انسان مدنی و طبعه. انسان با هم دیگه مرتبط، نیاز داره. انسان در سرما یه جور لباس نیاز داره، در گرما یه جور لباس نیاز داره، یک جور خوراک یک جور خوراک و و و خصوصیت. حیوان نه، حیوان لباسش، تنش، گرماش، سرماش، خوراکش، همه امورش همینطور چی هست؟ نیازمند هست به اطراف، مرتبط هست با انسانهای دیگر. قوانین عالم انسان با قوانین عالم حیوان متفاوته، که البته ما نمیخوام وارد بشیم. اگر انبیا نبودن عالم حیوانات هم از بین میرفت. حالا این نمیخوام واردش بشیم که نگن که آقا خیلی زیاده روی کرد و چنین و چنین، ولی واقعیش اینه. اگر انبیا نمی، اگر حضرت آدم نمی بودن، حتی همین گیاهانی که میرویه سبز میشه، همین هم سبز نمیشد. دلیل داریم ما براش، حتی دلیل حکمی داریم، نه فقط روایات و آیات، ادله ای داریم، اصلا ادله عقلی داریم، برهان داریم. عالم حیوانات هم به هم میپاشید، عالم گیاهان هم به هم میپاشید، تا دیرتر. انسان سریعتر فاسد میشد، بعدش حیوانات فاسد میشدن، از بین میرفتن، بعد گیاهان، بعدم جمادات، کره زمین از بین میرفت. پس خلقت انسانها بدون راهنما، راهنمایی که مطلع باشد بر نیازمندی ها و حوائج انسان ها، بر رفع اختلاف از بین انسان ها، که در اختلافات باید چه کار بکنید، برای چه گناهی حد قرار بدیم، چقدر حد قرار بدیم، چه قوانینی را در عالم اجتماع انسانی قانون کنیم، واجب کنیم، کدوم ها رو مستحب کنیم، کدوم ها رو مکروه کنیم، کدوم ها رو حرام کنیم. اینطور، نه مثل مجالس شوراهایی که هست در شهرها و در روستاها و در کشورها و اینها و حتی بین المللی. اونا به درد نمیخوره. چرا؟ چون قانون میذارن، بعد 6 سال اشتباه کردیم، پشیمون میشن، یا قانون حذف میکنن یا تبصره بهش میزنن. درسته؟ اینجوری نه. میبینی آقا یه قانون گذاشت، نسلی رو ضایع کرد، اشتباه کردیم، این قانون رو گذاشتیم. یه دفعه شهرداری میاد مثلا میگه آقا مجوز میدیم مثلا 4 طبقه بسازیم، بعد 6 سال میده، آخ شکل شهر اصلا به هم ریخت، نور فلان شد، زمین فلان شد، آب چیکار شد. آقا قانون عوض، طرح تفصیلی 15 سال عوض، یه قانون دیگه. چی میشه؟ چی نمیدونسته؟ حقم داره نمیدونه، چون معصوم نیست، وصل به وحی نیست، وصل به مدبر عالم نیست، خطا داره. همه قوانین بشری خطا دارن بلا استثنا، همه، لذا همه قابل تغییره. هیچ قانون انسانی بشری ما نداریم که بگن این قانون است به هیچ عنوان تغییر پیدا نمیکنه، مگر امور فطری. یه قوانینی دارن بشر فطریه، مثل وفا به عهد. قانون وفا به عهد اصلا زیربنای قوانین بین الملل عالم هست، حتی امروز. مثل اصل مجازات، اصل خود مجازات ها، نه کیفیت مجازات. این قوانین فطری خدا در همه بشر قرار داده. شما اصلا بدون وفای به عهد نمیتونی زندگی کنی. هیچ کس سر قولش نباشه، هیچ کس تعهد نداشته باشه به اون حرفی که زده عمل کنه، خب دو تا کشور چجوری میتونن با هم معاهده بنویسن؟ هیچ دو. کدوم مدیر زیر دست میتونه معاهده بنویسه؟ هیچ کس. اینا فطریه. یا اصل عدم مجازات، اصلا بگه یه قانونی بزنیم آخه مجازات لازم نیست، هیچی، عالم به هم میریزه. اینا فطریاته که همینا هم انبیا آوردن، تعلیم دادن. بگذریم، این یک فضا. این رو انشالله بیشتر فردا شب توضیح خواهیم داد، انشالله، از استفاده از صفات خداوند برای اثبات این که باید بین مردم نبی باشد. اصل نبوت که ثابت شد، بعد میریم سراغ مدعیان دروغین و اون کسانی که واقعا ادعاشون درست هست. یه خورده راه طولانیه دیگه، درسته؟ اگه مستقیم میرفتیم سراغ پیغمبر اکرم، یه دفعه اثبات میکردیم که این راست میگه. حالا اگه وقت بشه بگیم، یعنی سریع میرسیم به یه جلسه، مستقیم میریم اصل نبوت ثابت میشود. اگه مستقیم میرفتیم در مورد پیغمبر اکرم صحبت میکنیم، اسلام ثابت میشود، حقانیت اسلام ثابت میشود، همه چی درست میشه. ولی الان باید اصل این که باید خدا نبیی بفرستد و بحث کنیم، ثابت کنیم، بعد بریم حالا ببینیم نشانه های این نبی باید چی باشه، بعد بریم در بیرون ببینیم چه خبره، چه کسی آمده با این نشانه ها. اینا بالاخره حالا اگر بیان ما هم ناقص هست و ضعیف هست و اینها، شما به بزرگی خودتون ببخشید. بس القا این مسائل خورده سختم هست، پیچیده است. انشالله که حالا خداوند تبارک و تعالی خودش عنایت بفرماید این مسائل برای ما هم روشن باشه، هم واضح باشه، انشالله هم موجب ایجاد نور یقین در وجود همه ما بشود، انشالله به برکت صلوات بر محمد و